أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصل عملی بود، در موردی که شک بکنیم آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس فعلی به مبدأ یا برای اعم. عرض کردیم اگر خطاب شمولی باشد، مثل یجب و اکرام کل عالم، و شک بکنیم که زید که قبلا عالم بود ولی دیگر الان متلبس به علم نیست، آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ مقتضای اصل براءت، براءت از وجوب اکرام اوست. حتی اگر حالت سابقه وجوب اکرام او باشد، چون به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. و همینطور در خطاب شموله تحریمی، مثل یحرم و اکرام و کل فاسق، در مورد زید اگر قبلا فاسق بود ولی دیگر متلبس به فسق نیست، شک می کنیم آیا حرمت اکرام او ثابت است یا ثابت نیست، براءت از حرمت اکرام او جاری می کنیم. باز هم فرقی نمی کند چه حالت سابقه حرمت اکرام او باشد یا حالت سابقه حرمت اکرام او نباشد، چون استصحاب در شبهات حکمیه به نظر ما جاری نیست، بلکه مرحوم آی خویی فرمودند حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، چون حرمت اکرام فاسق حکم انحلالی است، در هر آنی یک حرمت اکرام برای فاسق ثابت است، ولذا زید که قبلا متلبس به فسق بود حرمت اکرام داشت و ما شکی در آن نداریم. اگر الان که دیگر متلبس به مبدأ فسق نیست حرمت اکرام داشته باشد، بنابر این که مشتق وضع شده است برای اعم، این یک حرمت اکرام دیگری است، ولذا حرمت اکرام در زمان تلبس او به فسق یک عصیان مستقل داشت، حرمت اکرام او در فرض انقضاء تلبس به فسق اگر ثابت باشد حرمت عصیان دیگری دارد، ولذا استصحاب بقای حرمت اکرام او حتی اگر قائل بشویم به جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد شد، چون حکم مشکوک ما غیر از حکم متعقل سابق است. شبیه استصحاب حرمت وطع زوجه بعد از انقطاع حیض و قبل از غسل او، که ایشان فرمودند استصحاب بقای حرمت وطع جاری نیست، چون استصحاب بقای مجعول ارکانش تمام نیست. حکم سابق که متعقن بود حرمت وطع زوجه بود در زمان حیض و او عصیان مستقلی داشت، آنچه که مشکوک است حرمت وطع اوست در زمان انقطاع حیض و قبل از غسل، که یک حرمت دیگری است، چون حرمت وطع زوجه در حال حیض یا بعد از انقطاع حیض و قبل از غسل یک حکم انحلالی است، به به نهاز آنات و از منه که ما در بحث استصحاب از این اشکال جواب دادیم و گفتیم چون عرفاً قانون واحد هست، ما استصحاب بقای قانون و بقای حکم کلی می کنیم و این مشکلی ندارد. تنها مشکلش عدم جریان استصحاب در شبهات و حکمیه است بنابر نظر مختار. این در خطاب شمولی بود. اما در خطاب بدلی مثل اکرم عالمن شک می کنیم که آیا اکرام زید که الان دیگر عالم نیست امتثال اکرم عالمن خواهد بود یا نه. عرض کردیم دو صورت دارد. صورت اول این است که ما متمکنیم از اکرام عالم فعلی، پس یقین داریم به ثبوت تکلیف به وجوب اکرام یک عالم و شک می کنیم که آیا بر ما متعین است اکرام عالم بالفعل یا مخیریم بین اکرام او و اکرام عالم سابق که بحث دوران امر بین تعیین و تخییر پیش میاد و ما برخلاف مشهور که قائل به وجوب احتیاط هستند در دوران امر بین تعیین و تخییر، به ملاک علم اجمالی به وجوب جامع یا وجوب این فرد محتمل التعیین، عرض کردیم که این علم اجمالی منحل است چون براءت از وجوب محتمل التعیین جاری است بلا معارض. در همین مثال اکرم عالمن ما براءت جاری می کنیم از تعین وجوب اکرام عالم بالفعل، براءت از وجوب تعیینی او جاری می کنیم و معارضه نمی کند با براءت از وجوب جامع اکرام عالم اعم از عالم بالفعل یا عالم سابق، چون براءت از این وجوب جامع علاوه بر این که خلاف امتنان است و نفی تخییر موجب تضییق هست نه موجب توسعه، اصل مثبت هم خواهد بود چون غرض از این براءت از جامع اگر این است که برای ما اثبات کند وجوب تعیینی اکرام عالم بالفعل را، اصل مثبت می شود. اگر بخواهد بگوید که مجاز هستیم ما ترک کنیم این جامع را نه عالم بالفعل رو اکرام کنیم نه عالم سابق را، این ترخیص در مخالفت قطعیه است و نمیتواند اصل براءت ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد و لذا به نظر ما براءت از وجوب اکرام عالم بالفعل جاری می شود بلا معارضه. اما صورت دوم این بود که مصداق منحصر بود در عالم سابق و ما متمکن از اکرام عالم بالفعل نبودیم. در اینجا شک در اصل تکلیف می کنیم چون اگر فی علم الله وجوب رفته از روی اکرام عالم بالفعل، ما قادر بر امتثال آن نیستیم و تکلیف مشروط به قدرت است و با شک در قدرت شک در تکلیف می کنیم و براءت از آن جاری می شود. اگر شما اشکال کنید که در موارد شک در قدرت، هرچند ما بنابر نظر مشهور شک در تکلیف داریم، ولیکن شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال است به سیره عقلائیه، و ما باید در اینجا احتیاط کنیم، مخصوصا اگر حالت سابقه تمکن از وجوب اکرام عالم بالفعل باشد و وجوب اکرام عالم قبلا ثابت باشد، که استصحاب بقاء وجوب اکرام عالم جاری می شود و این استصحاب منجز تکلیف خواهد بود. جواب از این اشکال این هست که ولو ما در موارد شک در قدرت اختیار کردیم که طبق ارتکاز عقلا باید احتیاط کرد، ولیکن این مختص است به جایی که متعلق تکلیف معلوم هست و ما شک در قدرت آن داریم. ما شک داریم قدرت بر آن داریم یا نداریم، مثل اینکه مولا به ما فرموده است اغتسل من الجنابه، ما نمیدانیم که آیا حمام باز هست و ما متمکن هستیم از غسل جنابت یا متمکن از غسل جنابت نیستیم. اینجا ما قبول داریم که باید احتیاط بکنیم، اما در جایی که متعلق تکلیف مردد هست بین مقدور قطعی و غیر مقدور قطعی، اینجا ما دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم. مثل اینکه مولا نمیدانیم ما را امر کرده است به اکرام زید جاهل که قدرت بر اکرام او داریم، یا امر کرده است به اکرام زید عالم که عاجز از اکرام او هستیم. اینجا ما ارتکازی بر لزوم احتیاط نداریم، براءت از وجوب اکرام زید عالم، براءت از وجوب اکرام زید جاهل جاری می کنیم و این مؤمن از تکلیف محتمل هست. در ما نحن فی هم ما براءت جاری می کنیم از وجوب اکرام مطلق عالم، اعم از عالم بالفعل و عالمی که انقضا عنه التلبس بالعلم، و این براءت مؤمن ما خواهد بود. اما استصحاب بقاء وجوب در جایی که قبلا متمکن بودیم از اکرام عالم بالفعل و بعدن عاجز شدیم از اکرام او و فعلا قادر بر اکرام کسی هستیم که عالم سابق بود، انقضا عنه التلبس بالعلم، اینجا استصحاب بقاء وجوب هم به نظر ما حاکم بر اصل براءت نیست، چون این استصحاب وجوب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست. اگر وجوب تعلق گرفته باشد به اکرام عالم بالفعل قابل تنجیز نیست، چون ما قادر بر آن نیستیم، و اگر وجوب تعلق گرفته باشد به اکرام عالم اعم از عالم بالفعل یا عالم سابق، ما قادر بر آن هستیم و این حکم قابل تنجز است. علم به همچو تکلیفی که متعلقش مردد است بین مقدور قطعی و بین غیر مقدور قطعی منجز نبود، همونطور که توضیح دادیم، فضلاً از اینکه استصحاب آن منجز باشد، و لذا این استصحاب جاری نیست و براءت از وجوب اکرام عالم در این صورت ثانیه جاری می شود بلا معارض. البته ما که عرض کردیم در این موارد براءت جاری است، فی حد نفسه میگوییم براءت جاری است، با قطع نظر از این که احیانا علم اجمالی منجز شکل میگیره. ما دو مثال بزنیم برای تشکل علم اجمالی منجز. مثال اول، اگر دو خطاب از مولا متوجه به مکلف بشه، یک خطاب اینه که اکرم عالمن، یک خطاب اینه که اکرم کل عادلن، و من مکلف از یک طرف مواجهم با زید که قبلا عالم بود و دیگر عالم نیست، و از طرف دیگر مواجهم با عمرو که قبلا عادل بود ولی الان عادل نیست. براءت از تعین وجوب اکرام عالم بالفعل که به من اجازه میداد امتثال کنم خطاب اکرم عالمن را با اکرام زیدی که انقضا عنه التلبس بالعلم. این براءت تعارض میکنه با براءت از وجوب اکرام امر که قبلا متلبس به عدالت بود. چرا؟ برای این که اگر مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدأ، براءتی که در اکرم عالمن جاری کردیم که به ما اجازه داد که عالم بالفعل رو اکرام نکنیم، برویم زید را که قبلا عالم بود اکرام کنیم، خلاف واقع است. و اگر مشتق وضع شده برای عام، پس براءت از وجوب اکرام امر که قبلا عادل بود و الان دیگر عادل نیست، خلاف واقع است. پس از جمع بین این دو براءت مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم می آید. ما علم اجمالی داریم که یا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس به مبدأ، پس باید در مثال اکرم عالمن عالم بالفعل رو اکرام کنیم، نه زید را که قبلا عالم بود. و یا این که مشتق وضع شده است برای اعم، پس باید برویم امری را هم که قبلا عادل بود و دیگر عادل نیست اکرام کنیم، چون خطاب اکرم کل عادلن شامل او هم می شود. بله، اگر ما در مثال اکرم کل عادلن فرض بکنیم قبلا این امر که عادل بود واجب الاکرام بود و طبق مسلک صاحب کفایه استصحاب بکنیم بقای وجوب اکرام او را بعد از این که دیگر متلبس به عدالت نیست، علم اجمالی منحل میشه. اما چون ما این استصحاب رو قبول نداریم و لذا نوبت به براءت میرسه و براءت ها با هم تعارض میکنن. البته یک نکته اینجا عرض کنم، تعارض براءت ها مختص به این فرضه که ما احراز کنیم که مشتق یا وضع شده برای اعم یا وضع شده برای خصوص متلبس به مبدأ، یعنی ظهور مشتق را به نظر عرف در خصوص متلبس به مبدأ یا در اعم احراز کنیم و صرفاً بگوییم ما نمیدانیم که عرف مشتق را ظاهر میداند در خصوص متلبس به مبدأ یا ظاهر میداند در اعم. اما اگر ما احراز ظهور عرفی نکنیم، احتمال بدهیم که مشتق واقعا مجمل است و ظهور در خصوص متلبس فعلیه به مبدأ یا ظهور در اعم ندارد، مثل الفاظی که مجملن یک قدر متعقنی دارن و در مازاد شبهه مفهومیه دارند. اگر احتمال بدهیم که مشتق حتی برای عرف هم مجمله و ظهور نداره در انحصار در متلبس فعلیه به مبدأ یا در اعم، در اینجا دیگر علم اجمالی که منشأ تعارض این اصل براءت ها بشه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه طبق این احتمال ما احتمال میدیم اکرم عالمن مجمل باشه و مراد مولا از اکرم عالمن که مجمل هست اعم باشه، از اون خطاب مجمل مولا اراده اعم کرده از عالم بالفعل یا عالم سابق. و در مثال اکرم کل عادلن هم خطاب مجمل باشه و مولا اراده کرده باشه در این مثال اکرم کل عادلن وجوب اکرام خصوص متلبس فعلی به مبدأ را، اراده کرده باشه وجوب اکرام خصوص عادل بالفعل را، دیگر علم اجمالی شکل نمیگیره تا این براءت ها با هم تعارض بکنه. ولذا این که در بحوث گفتن اصل براءت ها در این فرض تعارض میکنه مطلقا بدون این که تفصیل بدن بین این دو فرض، به نظر ناتمام میاد. باید ما تفصیل بدیم بین فرض احراز ظهور مشتق در یک معنایی یا خصوص متلبس به مبدأ یا اعم. اینجا میپذیریم که علم اجمالی شکل میگیره که یا ظاهر اکرم عالمن وجوب اکرام خصوص متلبس فعلیه به علم است، پس اصل براءت که اجازه میداد برویم زید را که قبلا عالم بوده اکرام کنیم خلاف این ظهوره، خلاف این حجته. و یا ظاهر مشتق در اعم، پس مقتضای ظهور اکرم کل عادلن وجوب اکرام امر است که قبلا عادل بود ولی الان دیگر متلبس به عدالت نیست. اما در فرضی که ما احتمال اجمال می دهیم در مشتق، احتمال می دهیم که برای عرف هم مجمل باشد و ظهور در اختصاص به متلبس فعلیه به مبدأ یا ظهور در اعم نداشته باشد، ما وقتی این احتمال رو میدیم دیگه علم اجمالی پیدا نمی کنیم به تکلیف که منشأ بشه این براءت ها با هم تعارض کنه. مثال دوم برای تشکل علم اجمالی اینه: که در همین خطاب اکرم آل من، اگر ما در این خطاب بدلی، خطابی که واجب بدلی است، فرض کنیم تعدد واقع را، مولا فرمود اکرم آل من فی کل یوم، ما در روز شنبه متمکن بودیم از اکرام عالم بالفعل و زید هم که عالم سابق است وجود داشت، براءت خواستیم جاری کنیم از تعین اکرام عالم بالفعل و اکتفا کنیم به اکرام زید که قبلا عالم بود، ولی می دانستیم که فردا دیگر متمکنه از اکرام عالم بالفعل در فردا نیستیم، چون در روز شنبه امر هم پیش ما بود، امر عالم بالفعل است، امکان اکرام او بود، ولیکن روز یک شنبه دیگر تمکن از اکرام امر یا هر عالم بالفعلی ما نداریم، فقط مصداق منحصر است در روز یک شنبه به زید که او هم عالم بالفعل نیست. ما در روز شنبه می‌خواهیم براءت جاری کنیم از تعین وجوب اکرام عالم بالفعل و اکتفا کنیم به اکرام زید، در حالی که در روز یک شنبه طبق آنچه که ما عرض کردیم براءت از اصل وجوب اکرام عالم جاری می شود، چون ما متمکن از اکرام عالم بالفعل نیستیم و این منشأ میشه که جریان این دو براءت خلاف علم اجمالی بشه، چون یا مراد از اکرم عالمن اکرام عالم بالفعل است، پس براءتی که روز شنبه جاری کردیم که به ما اجازه میداد امتثال کنیم این تکلیف را با اکرام زیدی که انقضا عنه التلبس بالعلم خلاف واقع است، و یا مراد از اکرم عالمن اعم از عالم بالفعل یا عالم سابق است، پس براءتی که در روز یک شنبه جاری می کنیم از اصل وجوب اکرام عالم در روز یک شنبه خلاف واقع است، و این براءت ها با هم تعارض می کنند و ما باید احتیاط کنیم. و این مثال اختصاص به مقام ندارد، در جمیع مواردی که دوران امر بین اقل و اکثر هست یا دوران امر بین تعیین و تأخیر هست، این علم اجمالی را می توان تصویر کرد. اگر تکلیفی مردد بود بین اقل و اکثر ولی تعدد واقعه در آن فرض شد، مثل نماز که مردد است بین اقل و اکثر ولی تکلیف انحلالی است، امروز نماز واجب است، فردا هم نماز واجب است، ما اگر بدانیم که در آینده مبتلا میشیم به عجز از اتیان اکثر و فقط میتوانیم اتیان به اقل بکنیم، امروز که میتوانیم اتیان به اکثر بکنیم، اصل تکلیف به نماز محرزه، نمیدونیم مردد بین اقل و اکثر هست، براءت میخواییم جاری کنیم از وجوب اکثر اکتفا کنیم به اقل، تعارض میکنه با اصل براءتی که در واقعه آینده که امکان اتیان به اکثر نیست، ما از اصل تکلیف به نماز میخواهیم براءت جاری کنیم، چون شک میکنیم که آیا تکلیف به نماز به اکثر تعلق گرفته است که غیر مقدور است، یا تکلیف به اقل تعلق گرفته است که مقدور است، ولذا در واقعه آینده که عاجز هستیم و میدانیم عاجز خواهیم شد از اتیان به اکثر، براءت از وجوب اصل نماز جاری می شود، تعارض می کنه با براءت از وجوب اکثر در امروز که ما متمکن از اتیان به اکثر هستیم و این براءت ها تساقط می کنند و باید احتیاط کنیم. این راجع به بحث از مقتضای اصل عملی است در شک در معنای مشتق. از این بحث گذشتیم. بحث دیگر در مشتق این هست که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکب؟ هرچند این بحث ثمره فقهیه ندارد، ولیکن چون نزاع معروفی است بین بزرگان، مختصری راجع به آن سخن بگوییم. منسوب به مشهور متأخرین این هست که معنای مشتق بسیط، ولیکن جماعتی از بزرگان قائل شدند که معنای مشتق مرکبه. یعنی معنای ناطق اینه که شیء له النطق، سید شریف در حاشیه شرح مطالع الانوار استدلال کرده بر بساطت معنای مشتق، گفته که نمی شود معنای مشتق شیء له المبدع باشد، معنای ناطق شیء له النطق باشد. پس معنای ناطق مثل هر مشتق دیگری بسیط است. چرا؟ برای این که ایشان فرموده است اگر شما که میگویید ناطق یعنی شیء له النطق، میخواهید بگویید مفهوم شیء در معنای ناطق اخذ شده، لازمش اینه که مفهوم شیء که عرض عامه داخل بشه در فصل که ناطق هست، که فصل انسانه. فصل ذاتی است، محال است مشتمل باشد بر عرضی. پس محال است ناطق به این معنا باشد که شیء له النطق، الانسان ناطق به این معنا باشد که الانسان شیء له النطق. و چون بین این مشتق و سائر مشتقات فرقی نیست، اگر مشتق بسیط است همه جا بسیط است، اگر مرکب است همه جا مرکب است، ولذا نتیجه میگیریم حال که ناطق نمیتواند معنایش مرکب باشد، پس هیچ مشتقی معنایش مرکب نیست. اگر مقصود از این که ناطق به معنای شیء له النطق هست این است که مصداق شیء را در معنای او اخذ کنیم، یعنی ناطق به این معنا باشد که انسان له النطق، که انسان مصداق شیء است، اون وقت الانسان ناطق به این معنا خواهد بود که الانسان انسان له النطق، و این مستلزم این هست که قضیه الانسان و ناطق که قضیه ممکنه بود مبدل بشه به قضیه ضروریه، چون الانسان و انسانون قضیه ضروریه است. ولذا نه در معنای مشتق مفهوم شی میتواند اخذ بشود و نه واقع شی و مصداق شی. پس مشتق محال است که معنای مرکب داشته باشد، بلکه معنای مشتق مثل ناطق همون نطق است. فرق ناطق با نطق در اختلاف لحاظه. شما یک وقت نطق رو لحاظ می کنید به نحوی که قابل حمله بر انسان نباشد، مصدر از او انتزاع می شود، می شود نطق. همین نطق رو اگر لا به شرط از حمله بر انسان لحاظ کنید می شود ناطق، و الا معنای ناطق و نطق یکی است. مقتضای فرمایش سید شریف تنها این نیست که مشتق بسیط تصوری است، بلکه مقتضای این فرمایش این است که حتی به لحاظ تحلیل عقلی هم مشتق بسیط هست و نمیتواند مرکب باشد. این که صاحب کفایه از کلام سید شریف اینجور برداشت کرده که سید شریف میگه مشتق مرکب تصوری نیست و الا هیچ کس منکر نیست که مشتق به لحاظ تحلیل عقلی مرکب هست از ذات و ثبوت مبدأ برای او. کسی مگر میتواند منکر بشود که ناطق به حسب تحلیل عقلی مرکب است از ذات و ثبوت نطق برای آن ذات؟ و سید شریف میخواهد بگوید ناطق تصوراً مرکب نیست از شیء له النطق. مثل این که انسان تصوراً بسیطه ولی به حسب تحلیل عقلی دارای جنس و فصل حیوان ناطقه. اگر کسی آمد گفت انسان بسیط تصوریست، انسان بسیط هست، مفهوم انسان بسیط هست، یعنی مرکب تصوری نیست، یعنی مفهومش مثل مفهوم حیوان و ناطق نیست. و الا مگر میشه منکر بشیم که انسان به حسب تحلیل عقلی حیوان ناطق است، یا منکر بشیم که مشتق به حسب تحلیل عقلی مرکب است از ذات و ثبوت مبدأ برای آن؟ ایشان در کفایه مثال میزنه، میفرماید ببینید مفهوم شجر قطعا بسیط، هیچ کس در آن تردید نداره، ولی قابل این است که ما تحلیل عقلی بکنیم بگیم شجر به حسب تحلیل عقلی شیء له الحجریه است؟ پس سید شریف منکر این است که مشتق مرکب تصوری باشد، و الا مرکب به حسب تحلیل عقلی که قطعا هست. مقابل نظر سید شریف این است که کسی بگوید مشتق حتی در عالم تصور هم مرکب است. مشتق تصوراً یعنی ذاتون له المبدا، ناطق یعنی ذاتون له النطق، شیئون له النطق و هاکذا. انصافاً این فرمایش صاحب کفایه تمام نیست، چون استدلال سید شریف استدلال عقلی بود، برهان اقامه کرد، گفت اصلا محال است ناطق مشتمل باشد بر مفهوم شی یا بر مصداق شی. این برهان حتی ترکیب به حسب تحلیل عقلی را هم ابطال می کند. یا برهانی که محقق دوانی آورد، گفت اگر بنا باشد مشتق ذاتی باشد که له المبدا، پس چطور میگوییم الوجود و موجودون، چطور میگوییم از زو و مزیعون؟ شما میبینید این اشکال اساس این را منکر است که مشتق ولو به حسب تحلیل عقلی دال بر ذاتی باشد که له المبدا. اینها میخواهند بگویند مشتق همان مبدا است، ناطق همان نطق است. اختلاف این دو به اختلاف اعتبار که نطق رو به شرط لای از حمله بر ذات لحاظ میکنیم، میشه نطق، نمیتونیم بگیم الانسان و نطقون، ولی همین نطق رو لا به شرط از حمله بر ذات لحاظ بکنیم، قابل حمله بر ذات هست، میگیم ناطق و الانسان و ناطقون. ولذا به نظر ما بحث فقط در این نیست که مدلول مشتق در مقام تصور مرکب است یا بسیط. نخیر، کسانی هستند مثل سید شریف محقق دوانی اصلا معتقدن مشتق دلالت بر ذات نمی کند حتی به حسب تحلیل عقلی، و این بحثی است که ان شاء الله در جلسات آینده دنبال می کنیم. و اساسا به نظر ما نزاع اصلی در همین بحثه که آیا مشتق به حسب تحلیل عقلی مرکب است یا بسیط. کسی که میگه مشتق مرکبه، میگه مثل انسان که به حسب تحلیل عقلی مرکب از جنس و فصل، مرکب از حیوان و ناطق. و الا بسیار بعیده کسی به حسب مرحله تصور و ادراک بگه مشتق مرکب تصوریه. آقا ما از مشتق یک معنا بیشتر به ذهنمون نمیاد، چجور کسی توهم کنه که مشتق مرکب تصوریه؟ مشتق وقتی میگن یک معنا به ذهن ما میاد، کما اینکه انسان میگن یک معنا به ذهنمون میاد، ناطق هم میگن یک معنا به ذهنمون میاد، زاهک هم میگن یک معنا به ذهنمون میاد. اونی که جا دارد در او بحث بشود بساطت و یا ترکیب مشتق است به حسب تحلیل عقلی، که ان شاء الله در جلسه آینده این بحث رو دنبال می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.